درس 269 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسقط از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب جدید بود که اگر عیب تازه‌ای بر این کالا وارد بشود مانع رد است. و تحقیق نهایی این شد که اگر این عیب مغیر مبیع باشد، مشمول مرسله جمیل است که حضرت فرمود اگر عیب این مبیع قائم به عینه نبود نمیشه رد کرد. این عیب تاری اگر باعث تغییر و دگرگونی این مبیع باشد مانع رد است. به همین مناسبت از تبعد صفقه سخن به بیان آمده که آیا تبعد صفقه عیب جدید است یا نه. برای تبعد صفقه چند فرع و مورد را ذکر کردن. یکی این که کالا متعدد است ولی فروشنده و خریدار واحد، یعنی یک فرش فروش دو قطع فرش را به یک نفر فروخت، این یکی از این دو فرش معیب بود به عیب سابق که وقع العقد علی المعیب. حالا این شخص بخواهد برگرداند، یه عیب جدیدی پیدا می شود به عنوان تبعد صفقه یا نه؟ فیه وجهان و قولان که بحثش گذشت، از سه مسلک استفاده شد که مانعی وجود ندارد، مقتضی تام است و مانعی وجود ندارد، بحثش گذشت. فرع دوم آن است که کالا واحد است و فروشنده واحد است ولی خریدار دو نفرند، دو نفر یک قطع فرشی را خریدند که این فرش معیب بود به تمامه. حالا یکی از این دو مشتری میخواد رد کند، دیگری حاضر نیست رد کند. آیا این تبعض با عنوان عیب جدید است و مانع رد است یا نه؟ برای تبیین مسئله هم از راه مقتضی سخن به میان آمد هم از راه رفع مانع، و اشاره شد که به هر کدام از این مسالک سگانه مقتضی موجود است و مانع مفهوم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه چند تا فرمایش دارد که بعضی از اونها به فقدان مقتضی برمیگردد، برخی از اونها به وجود مانع. فرمایش اولشون در بحث دیروز تا حدودی به پایان رسید و این فرمایشون این است که عقد واحد است و خیار هم به عقد تعلق میگیرد، یک عقد دیگر دو خیار ندارد. اگر دو نفر مشتری یک فرش بودن، یا با هم قبول کنند یا با هم نکول، یکی بخواد رد کند دیگری رد نکند، یعنی دو تا خیار وجود دارد، در حالی که عقد واحد بیش از خیار واحد نمیپذیرد. پاسخش این بود به این که درست است که عقد واحد است و مشتری واحد است و خریدار واحد، ولی کالا متعدد است. در این فرع اول که کالا متعدد باشد، در فرع دوم که کالا یکی باشد مشتری دو نفرند، در فرع دوم که کالا واحد است فروشنده واحد ولی مشتری دو نفره. در اینجا فرمایش مرحوم شیخ این است که چون متعلق این بیع واحد است، مثل اون فرمایش قبلیش، متعلق این بیع واحد است، چون متعلق واحد است، وحدت متعلق باعث وحدت حکم است. حکم یعنی لزوم و خیار دو تا نخواهد بود، این عقد یک لزوم دارد و یک خیار. اگر معیب نبود یک لزوم داشت و اگر معیب باشد یک خیار دارد، دیگه دو خیار نیست. اون یک خیار باید با توافق طرفین باشد، اگر دو تا مشتری با هم توافق کردن بر رد، این قابل رد است. این سخن هم ناسخ، پس برابری مقتضی تفکیک و تعدد وجود ندارد. تا برسیم سراغ مانع، مانع مرسله جمیل است، میگوید این وضعش مبی وضعش دگرگون شده. ولی اگر کسی گفت مقتضی وجود ندارد، دیگه لازم نیست به دنبال مرسله جمیل فحص کند. پاسخ فرمایش مرحوم شیخ همونطور که در نقد سخنان قبلیشون بیان شد این است که درست است که متعلق واحد است، یعنی یک تکه فرش است. درست است که فروشنده واحد است و ایجاب هم واحد، اما خریدار دو نفرند، دو تا مشتری است، دو تا اشتراست. و اونچه که باعث کثرت و تعدد می شود این است که اینجا یک ملکیت است یا دو ملکیت. در حقیقت دو ملکیت است. اگر دو ملکیت است دو تا مالک دارد، اگر دو تا مالک دارد دو تا تملیک دارد و دو تا تملک. فهاهنا امور الاربعه، دو تا ملکیت است، دو تا مالک است. این دو تا مالک که دارای دو تا ملکیت هست، ارث که نبردن، که به وسیله بی مال شدن. بایی هم که با یک تملیک دو تا ملکیت نداد، با دو تملیک دو تا ملکیت داد. پس تملیک ها متعدد، قهرن تملک ها هم متعدد. نتیجه تعدد تملیک و تعدد تملک، تعدد ملکیت است و تعدد مالک. وقتی متعدد شد حکم قابل تعدد است. پس وحدت متعلق آسیبی به کثرت حکم می رساند، چون این در حقیقت منحل می شود به امور کثیره. اگر منحل شد به امور کثیره، احکام کثیره هم دارد. در این جهت فرقی بین اصیل و وکیل نیست. بیان و سؤال این است که اگر کسی، چون این نقد را بعض از محشیان نسبت به مرحوم شیخ داشتن، اگر وکیل در اجرای صیغه بود، مثلا کسی قائل بود به لزوم عربیت در عقد نکاح، مثل عربیت در عقد نکاح، که اون وکیل فقط وکیل در اجرای عقد است. اگر وکیل در اجرای عقد بود، مشمول نصوص خیار عیب نیست، برای اینکه اون مشتری نیست تا خیار داشته باشه، او مجری عقد است. ولی اگر وکیل مفوض بود، یعنی فروشنده و خریدار یک کسی رو وکیل کردن، این وکیل مفوض از طرف دو تا خریدار بود که همه این امور در اختیار اوست، او مشمول نصوص خیار عیب است. روایات دارد که منش ترا شیئن و بهی عیبن و عوار. خب این شامل وکیل مفوض می شود دیگر. اگر دو نفر مشتری بودن، این منشترا به تعبیر اون آیون، که من همه ناینی زیاد از این تعبیرات دارم، که این احکام شرعی به نحو قضیه حقیقی است. یه وقتی هم صحبت شد که قضیه حقیقی معیاری دارد و قضیه خارجی معیاری دارد، تطبیق اینها بر این گونه از امور آسان نیست. ولی بالاخره می‌فرمان این قضیه شبیه قضیه حقیقی است و منحل می‌شود به عدد افراد. من اشترا شیئاً خواه بالاصاله خواه بالوکاله، چون دو نفرن دو تا مصداق است. اگر اصیل باشند دو تا مصداق، اگر وکیل باشند دو تا مصداق. پس اگر این دو مشتری دو تا وکیل گرفتن، دو تا خیار عیب دارند. و اگر یک نفر را وکیل گرفتن، این یک نفر دو تا خیار دارد، نه یک خیار. مثل اینکه در خیار مجلس اگر بایع و فروشنده، بایع و مشتری، هر دو یک نفر را وکیل گرفتن، این وکیل مفوض که هم از طرف بایع مختار است هم از طرف مشتری، این دو تا خیار دارد. چون تنزیل است دیگر، وکیل نازل منزله موکل است، برخلاف نائب که فعل او نازل منزله فعل منوب عنه است. در وکیل خود شخص نائب بنا به اون موکل هست، نازل منزل اوست. در مسئله وکیل اگر کسی وکیل مفوض بود، همونطوری که در خیار مجلس اگر یک نفر وکیل از طرف بایع و مشتری بود دو تا خیار دارد، اینجا اگر یک نفر از طرف دو تا مشتری برای خرید یک فرش وکالت داشت، دو تا خیار دارد. این نه برای و خود موکل هم خیار دارد. این نه برای آن است که روح حکم و لب حکم شامل موکل می شود، خیر، خود دلیل شامل می شود. دلیل است من اشترا شیئن و وجد فیه عیبن او امار. این اشترا اهم از تسبیب و مباشرت دیگه. الان کسی که میگوید من این رو خریدم، ما میگیم شما خودت خریدی یا وکیلت خرید. عرفاً اگه کسی بگوید من این رو خریدم، هر دو مصداق رو شان میشود، یا بالاصاله یا بالمقاله، یا خودش رفت خرید یا فرستاد برش بخرن. در هر دو حال صادق است که بگوید من خریدم یا من فروختم. عنوان حدیث من اشترا شیئاً فیه عیبون است. این اهم از آن است که خودش بخرد بالمباشره یا وکیلش بگوید به تسبیب. اگر حدیث هر دو را شامل می شود، خیر، خیارم هر دو را شامل می شود. پس مقتضی موجود است، مانع هم که بعد خواهیم گفت مرسله جمیل است، نمیتواند مانع باشد. مقتضی موجود است چه برای اصیل چه برای وکیل. اون وجه اول مرحوم شه که خواستن از راه وحدت عقد بگن مقتضی تام نیست، این ناتمام بود. وجه دوم فرمایش مرحوم شه که خواستن از راه وحدت متعلق یعنی کالا بخواهن وحدت خیار رو ثابت کنن، اینم ناتمام است. چه کالا یکی باشد خریدار دو نفر، چه کالا دو باشد خریدار یک نفر، در هر دو حال اندر تحلیل دو تا عقد است و دو تا بیع است و دو تا اشترا. چون دو تا عقد است و دو تا بیع است و دو تا اشترا، دو تا خیار هست، لذا هر کدام رو میتواند اعمال بکند. اگر یک تکه فرش را، یک قطعه فرش را رد کرد، این مانع جدیدی پیش نمی آید، این مبی همون بود که هست. چون عقد متعدد است، این مبی همونی بودی که هست و عیب جدیدی پیش نیامد تا مانع باشه. وجه سوم از وجوهی که مرحوم شیخ میشه استدلال میکنن انصراف است. میگن نصوص منصرف است به جایی که فروشنده یکی خریدار یکی، اما اون جایی که فروشنده یکی خریدار دو نفر است، از اینجا منصرف است. اولین اشکالی که بر این فرمایش وارد می شود این است که خب اگر نصوص خیار عیب منصرف است، در چنین مورد خیار عیب نباید باشد دیگر. برای اینکه اگر یک فرشی را دو نفر خریدن، دو نفر در یه حجره می خوان زندگی کنن با هم به سر ببرن، مقدورشون نبود یه تکه فرش خریدن، این فرش معیب در آمد. اگر نصوص از این گور موارد منصرف باشد، بس اینا خیار عیب ندارن دیگر. البته از این پاسخ داده شد که حالا ممکن است که بعضی از نصوص شامل نشود، بعضی از نصوص دیگر شامل می شود یک، و دلیل خیار عیب تنها نصوص نبود، اون شرط ضمنی هم بود، قاعده لازرر هم بود، اون هم سر جاش هست دیگر. پس این اشکال وارد نیست، لکن اون چرا که می توان در نقد فرمایش مرحوم شیخ ذکر کردن که انصراف وجهی ندارد، میخواد بگید این مورد کم است که دو نفر یک قطعه فرش را بخرم. بسیار خوب، برفرض ما بپذیریم مورد نادر است، ما که نمیخوایم روایت را بر مورد نادر هم بخونیم، میگیم روایت مورد نادر را هم شامل میشود. فرق است بین این دو مطلب. ما اگر یه مطلقی داشتیم یا یه عام میداشتیم، خواستیم اون مطلق یا عام را بر فرد نادر حل بکنیم، این برخلاف محاوره است. اما اگر مطلقی داشتیم و عامی داشتیم و مصادیق فراوانی بود و برخی از مصادیق هم نادر بود، اون عام یا مطلق همه مصادیق شامل شد، حتی فرد نادر را، این که محضوری ندارد که شمول فرد نادر غیر از حمل بر خصوص فرد نادر است. بنابراین هیچ وجهی برای انصراف نیست. نصوص خیار عیب مثل قاعده لا ضرر، مثل شرط ضمنی تام است، مقتضی تام است. حالا برسیم به سراغ مانع، ببینیم مانع وجود دارد یا نه. فتحصل که حق اینه، اگر کالا در همه فروع سگانه، مقام سارس هم البته هنوز بحث نشده، اونم همین حکم دارد. تا حال دو مقام بحث شده، یکی مقام اول این بود که کالا متعدد است ولی فروشنده و خریدار واحدن، یک فرش فروش دو قطعه فرش را به یک مشتری فروخت، یک از این دو قطعه و معیب درآمد، یا هر دو قطعه معیب درآمد، مشتری خواست یکی را برگرداند، این تبعوض عیب جدید نیست. وقتی عیب جدید نبود مانع رد نیست، پس مسقط رد نخواهد بود و مشمول مرسل هم نیست، چه خودش بخرد چه وکیل او بخرد، منتها وکیل مفوض، زیرا هر دو مصداق مشتری هم عنوان اشترا بر هر دو صادق است. چون عنوان اشترا بر هر دو صادق است، خیار رد هم برای هر دو ثابت است، چه برای چه نسبت به این فرش چه نسبت به اون فرش. مانع هم که مرسله جمیل است دلیل بر معنی نیست، برای اینکه این عند تحلیل هیچ تغییری پیدا نشده، این مبی کماکان همین است، اون مبی کماکان همین است، منتها کثرتش در فرع اول کثرت خارجی، همین کثرت عرفی و وحدت اعتباری است. این وحدت اعتباری آسیبی نمی رساند. اون جایی هم که یک فرش است و دو مشتری می خرند، چون دو تا ملکیت است و دو تا مالکیت است و دو تا تملک است و دو تا تملیک، دو تا حکم می پذیرد. پس مقتضی خیار عیب وجود دارد، مقتضی رد وجود دارد و مانع هم وجود ندارد. من تو بحثی از مانع را بعدا مطرح میکنم. این اگر شما هم قبول دارن که اگر واقعا دو تا عقد باشد بله، اما اون وحدت اعتباری را باید از نظر دور نداشت، به ملاحظه اون وحدت اعتباری شاید بتواند کل را رد بکند. بالاخره اون وحدت اعتباری بی اثر نیست، رضایش به دست کسی است که به یدهی عقدت العقده. اگر کسی که به یدهی عقدت العقده است حاضر شد که بعضی را رد کند بعضی را بپذیرد، این حق بر او هست. اگر چون چه خواستن کل رد کنن و ملاحظه وحدت عقد میتواند رد کند، بالاخره عقد از یک منظری واحد است. حالا او را بعد دوباره ممکنه که بعضی این که پنج فرمایش مرحوم شیخ تمام شده مطرح بشه، چون فرمایش مرحوم شیخ سه قسمتش مربوط به فقدان مقتضی بود، دو قسمتش مربوط به مقدار مانع است، دو وجود مانع است که انشاءالله اون هم مطرح میشه. چون روز چهارشنبه است یک مقدار از احادیث نورانی اهل بیت علیهم السلام بخونیم. همه ما موظفیم به تطهیر روح و تهذیب نفس و تزکیه روح. این کار مشکلی است البته، به دلیل اینکه در آیه مبارکه فلق تحمل عقبه و ما ادراک من عقبه، از وجود مبارک امام رضا سلام الله رسیده است که رفتن در دشت و در جاده هموار کار آسانی است، اما طی کردن کتلها و عقبهای کعود کار آسانی نیست. و قرآن کریم به ما میگوید چرا عقبه کعود را اقتحام نمی کنید؟ اقتحام کردن یعنی به کار خطیر وارد شدن و خود را به زحمت انداختن و با خطر روبرو شدن، اینو میگن اقتحام. میگن کسی که وارد شبهات شد فقط اقتحم الحرکه، من تورط در شبهات فقط اقتحم فی الحرکات. در آیه دارد که چرا شما اقتحام نمی کنید، وارد این کار خطیر نمیشید. اون کار خطیر چیه؟ اینه که چرا عقبن رو طی نمی کنید. خب جاده صاف تو دشت راه رفتن دشوار نیست، اما رو گردنه ها و کتل کوه رفتن کار آسانی نیست. قرآن کریم می فهمد اینا چرا همش تو دشت تو راه هموار و آسان میرن، چرا رو عقبه کعود نمیرن؟ فلقت همل عقبه و ما ادراک مل عقبه. اون عقبه چیه؟ فک و رقبه و اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه و مسکینا ذا متربه. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه وقتی سفره قضا پهن میشد یک ظرف خالی از ائمه دیگر علیهم السلام مشابه نقل شد، منتها حضرت با یه وضع با جلال و شکوه ظاهری هم زندگی میکردن، این کار رو بیشتر انجام میدادن. یه ظرف خالی طلب میکرد، از بهترین غذاهای اون سفره در اون ظرف میریخت، اون رو برای مسمند و مسکین میفرستاد و این آیه رو میخوند فلقت همل عقبه. بعد میفرماد غذایی که پهن شد و آماده شد و همه مصرف کردند و تهمانده سفره رو به دیگری دادن که اقتحام عقبه نیست. اقتحام عقبه اینه که وقتی غذای سالب را آوردن از همون بگیرن و مسمند بدن بعد خودشو بخورن. این آیه را قرائت میفرمود بعد اون کار را میکرد. قرائت این است که وظیفه ما در تهذیب اقتحام عقبه است و مبارزه با نفس است که جهاد است. همونطور که جهاد بیرون سخت است، جهاد درون سخت تر، چون اکبر از دوست. لکن این جهاد درون رو ذات اقدس اله از چند جهت آسون کرده، از چند جهت آسون کرده. این طور نیست که سرمایه را به ما نداده باشد، چندین سرمایه را به ما داد و این روایات در صدد توجیه اون سرمایه ها به داده های الهی هست. فرمود در بخش های معرفت خیلی چیز خدا به بشر داد، در بخش های عمل و گرایش خیلی چیز خدا به بشر داد. انسان با دست پر وارد میدان جهاد می شود، انسان نیست با دست خالی باشد. پاداش هایی هم که خدای سبحان به انسان می دهد فراوان است، حداقل یکی به ده برابر. یعنی شما یک تیر به دشمن بزن، اثر این یک تیر ده تیر است. ما رعب را در دل دشمن القا میکنیم، انا سنلقی الرعب، که شما منصور به رعب میشوید. یک قدم شجاعان شما برداشتید، ما ده قدم شما را تشجیع میکنیم، شجاعت میبخشیم. من جاء بالحسن فله و اشرم سالها اختصاصی به پاداش آخرت ندارد، تو این مراحل دنیا هم هست. پس چندین سرمایه را به ما داد. یک، اگر اقدام تجاری کردیم چندین سود به ما میدهد. دو، و این جنگ را به نفع ما نابرابر میکند. سه، پیروزی یقینی، پیروزی ما یقینی است. چهار، که فرمود انال ننصر رسولنا. یک، کتب الله لاغلبن انا ورسلی. دو، مانند روایات نورانی رو مرحوم صدور رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون از صفحه 328 تا صفحه 331 نقل کردن که باب فطرت خداست، که فطرتی که خداوند بشر را با اون فطرت آفریده. فطرت، فطره مثل جلسه، یه نوعی از خلقت است. خدای سبحان فاطر سماوات و ارض هست، مبدع به بدی به پدید آورنده به نافناور به نوآور آسمان و زمین هست، اما نوآوری انسان و آفرینش انسان فطرت هست. فطرت مثل جلسه یه نوع خاصی است. یه وقت میگیم جلسه جلوسن یعنی نشست، اما جلسه جلستن یعنی یک بار، اما اگه گفتیم جلسه جلستن یعنی یه نوع خاص نشست. پس خدای سبحان که فاطر سماوات و الارض است، اونها را با یه نوع خاص خلق نکرده، هم اون اصل خلقتی که خدای سبحان باید منظم و متقن بیافریند آفریده، و انسان را با فطرت آفریده یعنی با نوع خاصی از خلقت. مثل میگیم همه میرن میشینن ولی یه شخص مؤدبانه تر از دیگران مینشینن، این جلسه جلستن یه نوع خاصی از ادب را رعایت کرده. اینجا هم فطر فطرتن، این فطرت الله التی فطر الناس علیها با الله و فاطر و سماوات و الارض فرق دارد. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شده است که این فطرت چیست؟ فهم فطرت توحیده. پس انسان موحدن خلق شده، یک تاشناس است و یگان شناس است و یگان پرست است و یگان خواه است و یگان جو. این در درون انسان است، این یه سرمایه است و این فطرت را به عنوان سرفصل تو روایات معین کردن. وقتی در حدیث سوم همین باب یونس ابن عبدالرحمن از عبدالله ابن سنان نقل بکند که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سؤال شده است فطرت الله التی فطر الناس علیها، این فطرت چیست؟ قال هی الاسلام. اگر اسلام به معنای انقیاد باشد یعنی بشر طرزی خلق شده است که در برابر غیر خدا منقاد نیست، اگر اسلام به معنای همون دین باشد که ان الدین عند الله الاسلام یعنی خطوط کلی و اجمال این معارف در صورت متن در درون جان انسان تعبیه شده است، پس هیچ حکمی از احکام اسلامی بر انسان تحمیل نیست. پس اسلام خواه به معنای انقیاد باشد خواه به معنای دین معهود که ان الدین عند الله الاسلام، بشر این سرمایه را دارد و هرگز هم این سرمایه عوض نمی‌شود. روایت هفتم این باب از وجود مبارک امام صادق سوال شده است که این فطرت الله التی فطر الناس علیها چیست؟ حضرت ای رو بازتر کرد، فرمود التوحید یک و محمدون رسول الله صلی الله علیه وسلم دو و علیون امیر المؤمنین علیه السلام سه. مستحضری در غالب موارد وقتی که گفته می شود علی ابن ابی طالب، این الگو برای دوازده امام است علیه السلام، نشانه ولایت به امامتش است. خب پس این اصول دین در درون جان انسان به عنوان فطرت خاص و نوع مخصوص آفرینش تعبیه شده است. این هست در حدیث نهم، باز این معنا از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که کل مولود یولد علی الفطره یعنی علی المعرفته به ان الله عز وجل خالقه فذلک قوله ولئن سألته من خلق السماوات والارض ليقولن الله. پس نه تنها خدا به عنوان واجب الوجود مفطور انسان است، به عنوان که خالق کل است مفطور انسان است. خب این یه بخش از روایات این باب. روایت یا دهم این باب که جامع‌ترین و جالب‌ترین این روایات است، این است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که شما کودکانتون را که گریه می کنند در ظرف یک سال نزنید. لا تضربوا اطفالکم علی بکائهم، اینا را نزنید. چرا؟ فإن بکائهم اربعة اشهر شهادت الله لا اله الا الله. این که گریه می کند دارد شهادت به وحدانیت خدا می دهد، او رو می شناسد، در برابر او خاضع است. حالا گریه شوق است یا خوفا من الهجران است، چیه؟ این گریه چهار ماه اول شهادت بر وحدانیت است. فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله و أربعة أشهر، این چهار ماه دوم، الصلاة على النبي و آله، صلوات می‌برسن بر پیغمبر و آل پیغمبر علیهم آلاف و تحیدی و السلام، و أربعة أشهر الدعاء لوالديه، تا یک سال بچه را نزنید. برای اینکه گریه اون چهار ماه اولش توحید است، گریه چهار ماه دومش وحی و نبوت و رسالت پذیری است و امامت پذیری است، گریه چهار ماه سومشون دعا به پدر و مادره. سیدن استاد علامه رضوان الله در یکی از بحث‌های روایی تفسیر شریف المیزان همین حدیث نورانی رو نقل کردن، گفتن جز قرار احادیث ماست. چرا چهار ماه اول برای توحید است؟ برای خب او اصل دیگه. چرا چهار ماه دوم برای وحی و نبوت و امامت است؟ برای اینکه اینا مجرای فیض خالقیتن. ذات اقدس اله به وسیله پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام معارف را، احکام را، حکم را به ما منتقل کرده است. چرا چهار ماه دوم سوم مربوط پدر و مادر است؟ برای اینکه اینا مجرای فیض خالقیتن. درست است خدای سبحان ما را آفرید، ولی از این راه به ما را آفرید، از راه نفس مادر کودک را می پروراند. این مثل صندوقچه نیست یا ظرف نیست. لذا خاطرات مادر، غذای مادر، اوصاف مادر در او اثر دارد. از راه نفس مادر کودک را می پروراند. نظیر این سلول ها و ماه بلولاده و ماننده آن نیست که در یه شیشه بپروراند، در یه فضای آرام بپروراند، اینطور نیست. از راه نفس مادر او را می پروراند. اوصاف مادر کاملا در او اثر می گذارد. اگر در بخشای از قرآن کریم فرمود انشکر لی ول والدیک، که احترام پدر مادر را در کنار احترام خود ذکر کرد، برای اینکه اینو مجرای فیض خالقیتن. درست از خدا خالق است، ولی از این راه فیض میرسونه. خب این نشون میداد که این سرمایه روز به روز شکوفا میشه. اگر خنده کرد چطور؟ اونم همینطوره. حالا این گریه به عنوان تمثیل ذکر شده است، نه تعیین. اگر خنده و گریه نبود، حرکت بود چطور؟ اونم همینطور است. تمام حرکاتش و سکناتش در این یک سال، یعنی 3 تا 4 ماه، اگر بخواهد حرف بزند بگوید که ان حیاتی و مماتی لله رب العالمین. حالا او صوم و صلات ندارد، میگوید ان بکائی و ذکری و قیامی و قعودی و حرکتی و سکونی لله رب العالمین. اینجور میپروراند، یعنی این فطرت را او دارد لحظه به لحظه شکوفا میکند. اول کسی که یسیر لهم دفاع این العقول خود خداست. بعد وقتی انسان بالغ شد به وسیله انبیا و احکام و حکم را بلغا میکند. خب این کسی که گریه موحدانه می آورد کیه؟ این کسی که خنده موحدانه می آورد چیه؟ چطور گریش برای رضا شهادت وحدانیت است و خندش نیست، خوابش نیست، بیداریش نیست، حرکتش نیست، سکونش نیست، بلکه جمیع حیات و حرکات این کودک در طی یک سال با شکوفایی ذات اقدس اله دارد اون فطرت شکوفا میکند. حالا اگر همه این دیر دست پدر و مادر مسلمان و موحد بارا بیاید کل مولوده یولد و علی الفطره، این پدر و مادر همین را شکوفا کنند، دیگه این یه عالم ربانی خواهد شد که امیدواریم خدای سبحان این توفیق را نصیب همه شما و همه علاقمندان قرآن عزت بفرمید. والحمد لله رب العالمین.